أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق من أشرف بعثته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وقلوب نفوسنا وسيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين تراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. سخن در فرمان نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه است. در این فرمایش حضرت کلیاتی از مسائل تربیتی و انسانسازی بیان می‌فرمایند که البته مطالب دیگری را هم که بیان می‌فرمایند در رابطه با ساختن جامعه اسلامی است. ساختن جامعه اسلامی در شئون گوناگونش به طور دقیق و صحیح و ریشه‌ای جز با ساخته شدن انسان‌ها یا در جهت ساخته شدن هر یک از انسان‌ها تحقق پیدا نمی‌کنه. لذا علی علیه السلام می‌فرمایند که باید جامعه اسلامی چنین توجهی را داشته باشند در جهت مبارزه با تمایلات شیطانی و حیوانی خودشون بوده باشند. مسئله مبارزه با نفس و جهاد با نفس رو سلوحه فعالیت‌های خودشون قرار بدهند. انسان در محیط اجتماع که قرار می‌گیرد هر مقدار همتش بر همین اساس باشند که از اماره به سوء بودن نفسش جلوگیری بکنه، چون در هر قدمی که انسان در امور دنیایی برمی‌دارد نفس انسان می‌خواهد به حسب تمایلات ظاهریش او را به طرف سوء و بدی و هلاکت بکشانه. لذا انسان چه در مسائل سیاسی دخالت داشته باشه یا نداشته باشه، چه معتقد باشه به مسائل سیاسی یا نباشه، از این جهت خلاصه خارج نیست. البته دیدگاه اسلام و اولیاء دین علیهم السلام این است که دین یک مجموعه مرکبی است از فعالیت‌های عبادی، اجتماعی، و فعالیت‌های اجتماعی هم شؤون گوناگونی داره که یک شأنش جنبه‌های سیاسی داره و عدم اعتقاد به فعالیت‌های سیاسی خودش یک مبارزه‌ای رو می‌طلبه که انسان این اعتقادش را اصلاح بکنه. و راه اصلاح این اعتقاد هم مراجعه منصفانه به این فرمان نورانی علی علیه السلام که به هر حال این فرمان بیانگر این است که اسلام دارای نظام متقن سیاسیه و این نظام منحصر به زمان حضور امام علیه السلام در میان مردم نیست. بنابراین این بیانی که از می کنم در مسئله جهاد با نفس یک بیان عام و فراگیری، گاهی شخصی حال فعالیت سیاسی رو نداره، این حال شخصیش رو به پای دین میزنه که کنهو دین چنین رابطه سیاسی را برای متدینین ندارد. یعنی به هر حال انسان در نظام اجتماعی در جهت مدیریتی تحت لوای کی بره؟ این خودش مهم دیگه، این رو باید ما بدانیم. آیا انسان نیاز به یک مدیر مدبر آگاه به معارف دین، موازین دین نداره؟ یا اصلا انسان به مدیر نیاز نداره؟ این که برخلاف دیدگاه علی علیه السلام که می فرماید لابد للناس من امیر من بدر او فاجر، اصلا جامعه انسانی یک امیر لازم داره که اداره بکنه. این فرمایش حضرت نمیخواد بفهمن که ما تحت بلیط هر کسی بریم، نه، میخواد که جامعه نیاز به مدیریت داره، جامعه انسانی. حالا این مدیر خوب باشه یا بد باشه، این رو بیان میکنه این فرمایش حضرت. بعضی رو بد برداشت میکنن از فرمایشات حضرت ائمه علیهم السلام، مثلا علی علیه السلام. اون وقت در بیانات دیگرشون اونها رو باید ملاحظه کرد که میفرمایند بعد حاکم چه اوصافی رو داشته باشه، حاکم اسلامی چه اوصافی رو داشته باشه. و در همین جا حضرت این نکات رو بیان میکنن. پس اولین مجاهده با نفس این است که انسان در صدد اصلاح دیدگاه‌های خودش نسبت به دین و شؤون دین باشه. اگر بگه من نه نمیخوام برم سراغ اصلاح دیدگاه‌هام، اما من انسان اخلاقی هم هستم، خب چه انسان اخلاقی که نمیخواد بره در راه اصلاح اخلاقش ماد باشه، میخواد انسان
بنده ای هم باشه، اما نمیخواد این اولین مرحله رو بره اصلاح بکنه. نمیشه. شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، خب دارای کلاماتی بود و مسلمان هم نبود. حضرت بهش فرمود تو چگونه به این مسائل رسیدی؟ گفت در اثر مخالفت با نفس. حضرت فرمود و چرا اسلام نمیاری؟ فرمود نفست نمیخواد اسلام بیاره. تو مگه نمیگی من هر جا مخالفت با نفسی باشه عمل میکنم؟ خب نفست میگه اسلام نیا، تو مخالفت بکن. خب آره منصفی بود، به سر عقل آمد. خب چش اسلام بود. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. بعد ملاحظه کردید که آنچه که داره دیگه نداره، کراماتش رفت. تعجب کرده چی شد؟ من قبل از اسلام این کمالات و فرسان خودش کرامات داشتم، الان ندارم. حضرت فرمود اون از راه باطل بود، حالا از راه صحیح بیا جلو. از راه صحیح به کمالات نفسانی رسیدن جهاد اکبر لازم داره. لذا رکن این جهاد ایمان به خداست و ایمان هم باید در مسیر صحیح باشه. اگر کسی در مسیر عرفان عملی میخواد حرکت بکنه باید این موازین داشته باشه. تو بحث ها عرض کردیم انشاءالله اگر خوب دقت بشه در مباحثی که پخش میشه انشاءالله از رادیو معارف، اونجا این مسائل به طور سلسله وار بیان شده و میشود. خب و سپس قدم به قدم انسان به تمایلات خلاصه غیر خدایی مواجه میشه و هر مقدار انسان در جهت اداره حیطه ادارهش بیشتر باشه از جهت اسلامی، مبارزه با نفسش بیشتره. اینطور نیست که حالا حکومت اسلامی تشکیل شد دیگه ما بخوابیم، دیگه راحت شدیم، نظام عوض شد دیگه به آرامش. نخه، تازه اول کاره، سختی ها از اینجا به بعده. نشانش اینه تا علی علیه السلام در سر کار نبود خب آزاد بودن. محوریت اداره جامعه غلط بود، حالا صحیح شده. حالا غربیل میاد جلو. حضرت همون لتو غربلون نغربله و لتو بلبلون نبلبله، با تأکیدات متعدد حتما غربال میشی. این غربال نیمده بود، این میزان نیمده بود، حالا میزان آمده بالا سر علی علیه السلام. اون کسانی که در جوار رسول خدا صلی الله علیه و آله با هر نیتی شمشیر میزدن، حالا به چهره علی علیه السلام شمشیر میزنن. بعد مشخص بشه این نیتشون چه بوده، جهاد دیگه. اموالی را به دست آوردن طلحه و زبیرها، حالا پیش پای محاکمه است علی علیه السلام. محاکمه که این اموالی به هر کسی نمیدن،
هر کس اون اموال رو گرفته ازش میگیرن وقتی که باهاش مواجه میشه. اینجا جهاد شروع میشه، نفس اماره میاد. عده‌ای به عنوان اصحاب رسول خدا عنوان رو یدک میکشیدن، عنوان ام المؤمنین بر اونها یدک بود، از این قبیل از این راستا میخواستن بهره ببرن. محکمات قرآن و سنت نباید زیر پا گذاشته بشه و همینطور مرحله به مرحله. لذا علی علیه السلام به اون کسی هم که تحت لوای خودشه که مالک اشتر است، 100% علی علیه السلام رو به حاکمیت مطلقه قبول داره، میخواد که این نفس اماره هست. انسان نباید احساس آرامش بکنه. لذا در جلسه گذشته عرض کردیم، میخواد که و امره او ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجمحات. تعبیرات خیلی لطیفی از این نفس سرکش را مانند اسب جموح تشبیه کردن. سرکش طغیانگر، باید به این حیوانی که به هر کجا که میخواد بره سر میکشه بخوره، عقالی زن، پوزبندی زن. عقل که انسان داره و ملاک امتیاز اوست بر سایر موجودات حتی بر ملائکه، این است که این محوریت تشخیص خیرات از شرات شرور در او هست و سپس در مقام عمل این ملاک رو باید منصفانه و واقع بینانه به کار ببنده. نظام در اون روایت ظاهرن امام صادق علیه السلام میخواهند که خدای متعال در حیوانات فقط شهوات رو قرار داده است و در ملائکه فقط درک خوبی ها رو قرار داده و در انسان هر دو امر را مرکب قرار داده که در هر قدمی امتحان بشه که آیا هواهای نفسانی تبعیت می شود یا هوای مولا. و انسان ها هم سه دسته هستن. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. در سوره فاطر می‌فرماید ما کتاب را به وراثت نزد بندگانمون به ارث گذاردیم. فمنهم ظالم لنفسه فمنهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن الله ذلک هو الفضل الكبیر. آیه 32 میزان رو ما آوردیم، میزان نوشتاری و میزان خارجی. میزان نوشتاری کتاب و سنت و میزان خارجی امام. مردم
در رابطه با این میزان نوشتاری که کتاب است سه دسته هستند. عده‌ای ستمگرند، تجاوزکارند، اصلا کاری ندارن به این میزان. حالا یا عملاً پذیرفتن، اعتقاداً پذیرفتن، عملاً نپذیرفتن، یا اعتقاداً و عملاً آن را نپذیرفتن. و بعضی ها میانه رو هستن، پذیرفتن این که بر اساس کتاب حرکت بکنن. حالا این را این سه دسته رو با روایتش عرض میکنم. میفهمن که محور ظالم بودن لنفسهی، کسی که ظلم به خودش بکنه، اینه که دنبال هواهای نفسانیش باشه. فرمودن از ظالم نفسه یحوم حوم نفسه، کسی که ظالمه به خودشه، بعد ببینید دنبال شهوات هستیم یا نه، دنبال تمایلات دنیایی هستیم یا نه، که اول محورش تبعیت از محرمات الهی است یا نه، دوری از واجبات الهی است یا نه. مرحله مرحله داره ها، به طور دستبندی از میکنم که خوب در ذهن ما بسپاریم که مرحله اول جهاد با نفس در مقام عمل تبعیت از واجباتی است که در امور زندگانی بر انسان پیش میاد، واجبات عبادی، واجبات خانوادگی، واجبات بر حال اجتماعی، واجبات سیاسی و محرماتی که برای انسان هست، ترک این واجبات حرام و غیر از این محرمات دیگری که برای انسان پیش میاد، هم ترک واجبات حرام است و هم محرماتی که لحظه به لحظه برای انسان پیش میاد. زبان محرماتی برای او هست، چشم محرماتی برای او هست، اینها نیاز به مبارزه داره. که وقتی که لشکریان از جهاد با دشمن ظاهر برگشته بودند، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند خدا رحمت کند کسانی را که جهاد اصغر را انجام دادند و بر ایشان باقی مانده است جهاد اکبر. یعنی شما با دشمن ظاهری جنگیدی، شکر الله سعیکم، اما کار اصلی باقی مونده و اون جهاد با نفس هست. از کردن آقا جهاد اکبر چیه؟ حضرت فرمودن جهاد با نفس، که حالا که دشمن سر جاش نشونده شد، حالا نفاق ظهور میکنه، نفاق عملی ظهور میکنه. نفاق عملی همین کارهای خلافی است که برای انسان پیش میاد، محرماتی است که انسان از نظر اعتقادی معتقده، مؤمنه، اما از نظر عملی. امام حسین علیه السلام فرمود ایاک و ما تعتذر من، این فرمایش خیلی کوتاه و عمیقی است. ایاک و ما تعتذر من، بپرهیز از آن چرا که لازم باشد و مجبور بشی از آن عذرخواهی بکنی، حالا یا در درگاه خدای متعال یا از انسان ها. میخوان که فإن المؤمن لا یسیء ولا یعتذر، چون مؤمن نه گناه میکنه، عذرخواهی هم نمیکنه، یعنی در جهت
خلاصه گناه کردن نیست. اون مؤمنی که میخواد ایمانش رو در صحنه عمل نشون بده، ایمان عملی داشته باشه. فَإِنَّ الْمُنَافِقَ كُلَّ يَوْمٍ يُسِيءُ وَيَعْتَذِرُ. این نفاق عملیه ها، منافق هر روز کار بد میکنه و عذرخواهی هم میکنه. خب ما در صحنه دنیا پس از ایمان اعتقادی میخواییم این ایمانمون رو عملی بکنیم، در صحنه عمل خلاصه محققش بکنیم. جهاد اکبر یعنی که انسان سعی بکنه که این ایمان گسترش پیدا بکنه، از خلوتخانه منزل تا خلاصه اون جایی که فعالیت عمیق سیاسیه، که حالا کم کم این نکات تربیتی از فرمایش حضرت انشاءالله عرض می شود. خب ظالم لنفسه چنین کسیه، یحوم و حوم نفسه، مقتصد میان رو می فهمد که یحوم و حوم قلبه، با خیلی جیمیه یحوم و دور قلبش می چرخه، یعنی مواظبت از خودش داره که نکنه کار خلاف از او سر بزنه، نکنه نفس اماره به سوء او را در عمل به زانو در بیاره. دسته سوم که سردمدار انسانیت هستند، غافل سالار انسانیتن، این دسته یا از ناحیه خدای متعال یا واقعا سابقون بالخیرات و منهم سابقون بالخیرات باذن الله. سابق بالخیرات میگن که یحوم و حوم ربه و سابق بالخیرات، اون کسی است که دور خداش میچرخه. بین خدا چی میگه؟ یعنی از این که کمال نفس پیدا بکنه تنها از این مرحله هم گذشته. حالا ما توی واحد نباید وارد بشیم، به کله ما گشاده فعلا، ما فعلا این مقتصد رو داشته باشیم. لذا محور این شخصیت رو امام معرفی کردن، امام معصوم سابق بالخیرات هست و سابقون از سابقون. انسان میتواند این گونه بشه ها، همتش رو باید بالا قرار بده، اما در مرحله عمل باید ما میانه رو باشیم. خب چی عرض میکردم؟ علی علیه السلام میفهمد که همگان دارای نفس اماره هستیم، منتها این نفس اماره اماریتش به سو نسبت به افراد مختلفه. تا قبل از این که انسان در صحنه اجتماع فعالیت های اجتماعی بیفته، باید اگر متوجه شد و خدای متعال او را متوجهش کرد به مبارزه با تمایلات حیوانیش شیطانیش، این رو عملی بکنه، یه مقداری تمرین بکنه، تا کم کم وقتی که به یک فعالیت‌های اجتماعی مخصوصا کارهای مدیریتی افتاد، اونجا دیگه بتواند یه مقداری جلوی نفس خودش رو بگیره. از این جهت نظام تربیتی اسلام بر این اساسه که انسان تا وقتی که در بستر خانواده هست هنوز اون رشته های خاص رو پیدا نکرده، فطرت سالمی داره مواظبت داشته باشه نسبت به طاعاتش، نسبت به دوری از محرماتش. پدر و مادر یک چنین مواظبت هایی رو نسبت به فرزندان داشته باشن. گرچه فرزند تا 7 سال سیده، اما روایات دیگر داره. بعضیا یه روایت رو میگیرن، روایت دیگر رو غافل میشن ازش. کسانی که وارد نیستن تو نظام تربیتی اسلام، لذا میگه نه بازه آقا تا بچه آزاد باشه. نخیر، این دیدگاه اسلام به این طور نیست. آزادی داشته باشه اما بهش تعلیم بده چه چیزهای خوبه چه چیزهای بده، تشویقهایی داشته باشه، از کارهای ساده او رو تربیتش بکن تا وقتی که آمد به حال با افراد مختلفی برخورد کرد، کم کم این تعلیمات با تربیت‌های مناسب خلاصه تکامل پیدا بکنه. علی علیه السلام میفهمند که به هر حال نفس انسانی اماره به سوء است، از انسان دست بر نمی‌داره مگر اینکه مورد رحمت خدا قرار بگیره. الا ما رحم الله، این کلام هم پیامبر الهی میگوید ان النفس لاماره به سوء الا ما رحم الله، مگر اینکه مورد رحمت خدا قرار بگیره. یه ملاکی هم داره که انسان مورد رحمت خدا قرار بگیره، ببینه اعمالش مطابق با میزان الهی هست یا نیست. رحمت رو به ما نشون داده قرآن و اعمال به حال بندگان صالح و رهبران دینی که اعمالمون با این رحمت مطابقت داره یا اینکه نداره. اگر مطابقت داره معلوم می شود که مشمول رحمت خدا قرار گرفتیم، اگر نداره به اون مقدار معلوم می شود که مورد غضب خدا قرار گرفتیم. در روایات هست که به هر حال این آیاتی که می فرماید ما گاهی غضب میکنیم، گاهی انتقام میگیریم. خدا میفرماید وقتی که ناراحت شدیم فلما آسفونا انتقمنا منهم، در زمان فرعون وقتی که ما به هر حال برآشفته شدیم از این فرعونیان انتقام گرفتیم. معناش چی؟ آیا خدا هم برآشفته میشه مثل ما؟ غضبناک میشه مثل ما؟ مثل ماها انتقام میگیره؟ حضرت فرمود خدای متعال غضبناک میشه اما نه مثل ماها، انتقام میگیره نه مثل ماها. برای نشان دادن غضب و رحمتش بندگان خاصی را آفریده است که غضب ایشان را غضب خودش و رحمت ایشان را رحمت خودش قرار داده. اینو برای چی از کردم؟ بی جهت نبود، برای اینکه ما بدانیم ملاک غضب خدا و رحمت خدا چیست، خودمون رو با اون ملاک بسنجیم. اینو برای این جهت از کردم که هم جنبه بحث اعتقادی داره و هم بحث تربیتی داره. و اون کسان در مرحله اول انبیا و رسولان الهی هستند و در مرحله دوم اوصیاء ایشان هستند و در این زمان امام زمان علیه الصلاه و السلام
است. الله علی محمد و آل محمد.
لذا فرمودند ما به ناراحتی شما ناراحتی چیم، به خوشحالی شما خوشحالی چیم. این ناراحتی فقط در برخورد با امور ناگوار این عالم نیست. انسان بدهکار میشه ناراحت میشه، مریض میشه ناراحت میشه. مثلا اون ناراحتی های واقعی این است که انسان در مسیر طاعت خدا نباشه. لذا وقتی که انسان خدای نکرده شیعه ای محبی، نه این آقای محبی ها، خدای نکرده در مسیر طاعت نباشه، اول امام زمان علیه السلام متأثر میشه. این رابطه امامته. وقتی یک کار خوبی انجام میشه، اول امام علیه السلام خوشحال میشه و در مرحله اول رسول خدا صلوات الله علیه و آله. اینو توجه داشته باش. در زمان امام صادق علیه السلام شخصی میاد خدمت حضرت، بدون اینکه بگه من چیکار کردم، حضرت میفهمند که فلان کارت رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو خوشحال کرد، یه صله رحمی انجام داده بود. طرف تعجب میکنه، عجب، رسول خدا که به حسب ظاهر در عالم برزخ هم الان زنده نیستن، چطور حضرت خوشحال شدن؟ حضرت فرمودن که اعمال شما اول به دست اون حضرت میرسه، بعد به دست ما میرسه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و الذین آمنوا. احال این چنینه. این رو اگه ما دقت داشته باشیم، در هر جا که انسان باشه، در رأس حکومت باشه، در کار بسیار ساده حکومتی باشه، که بدانیم این حکومت تنها حکومت مورد نظر امام زمان علیه السلام، که خدا موفق گردانیده، ما را در زمانی قرار گرفتیم که یک چنین حکومتی نصیب ما شد. البته هیچ ادعایی نیست که 100% همه موازینش بر اساس اون نظر اون حضرته، اما به هر حال بنیانش بر اساس اون حضرته، نظر اون حضرته، تأیید اون حضرته. و ما باید همواره در جهت اصلاح امور بر اساس اون نظر باشیم. اگر اشتباهی کردیم بلا فاصله جبران بکنیم، اگر در گفتار بود بلا فاصله جبران بکنیم. هر کی میخوایم باشیم، رئیس جمهور باشیم یا به هر حال در ذیل باشیم، اگر کار خوبی کردیم، به هر حال نظر حضرت رو تأمین کردیم، حضرت خوشحال میشه. اگر کار بدی کردیم، اگر قانون بدی تصویب کردیم، دل اون حضرت رو خون کردیم، اگر به هر حال قانون بدی رو پیاده کردیم، دل اون حضرت رو خون کردیم. اگر کسی هم نمیتونه بره کنار، زمینه رو برای اون کسانی که میتوانند آماده بکنن. نمیتوانم نیست، نه میتونم، منتها سخت. افضل الاعمال احمد و هاول بودن، برترین اعمال با زحمت ترینشه. بی خود نیست که امت اسلامی بعد از رسول خدا صلوات الله علیه و آله برادران رسول اکرم صلوات الله علیه و آله معرفی شدن. بحضرت عرض میکنن که آه چطور شما اینطور تجلیل میکنید از این برادران؟ مگه ما برادران شما نیستم؟ حضرت فرمود نه، شما اصحاب من هست، شما کسانی هستید که منو دیدید، به من ایمان آوردید. اما عده میان از روی نوشته ایمان میارن و معارف حق رو ملاحظه میکنن، با عقل سلیمشون، فطرت سالمشون ایمان میارن، تبعیت میکنن. چنین کسانی که همواره در میدون مبارزه قرار بگیرن. خب یه نتیجه گیری اجمالی بکنیم که بحث الان بدون نتیجه نباشه، که همش البته انشاءالله نتیجه است. این است که به هر حال انسان میدان دنیا میدان مبارزه است، و انسان وقتی که ایمان بیاره مبارزهش شروع میشه، مبارزهش سخت‌تر میشه. وقتی که به هر حال در صحنه اجتماع قرار بگیره مبارزهش باز قوی‌تر میشه، در صحنه سیاست قرار بگیره مبارزه دقیق‌تر. لذا علی علیه السلام میفهمد که ثم علم یا مالک انی و جهت و کیلا بلاد قد جرت علیها دو ولون قبلک. من تو را به یک شهرهایی فرستادم که قبل از تو یک دولتهایی آمدن سرکار رو رفتند و یک قوانین غیر عادلانهی بر آنها جاری شده، تحت سرپرستی والیان ظالمی قرار گرفته بودند. حالا تو میخوای ولایت عادلانه داشته باشی، من عدل و جور. حالا تو خب مخلوط بوده، گاهی عادل عادلانه بوده گاهی ظالمانه بوده. و ان الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر في من امور الولات قبلك. مردم به تو نگاه میکنند همونطور که تو نگاه میکردی در امور والیان و حاکمان قبل از خوده. یکی از بنیانگذاران و ریشه بر کنان حکومت سابق خود مالک دیگه، از اون انقلابیون سرسخت که بر علیه به حال خلافت ثالث قیام کرد و ولایت حقه علی علیه السلام رو ازش طرفداری کرد. پاک حضرت توجه داشته باش، حالا بعد چه ملاکی حرکت کردیم؟ امتحان همیشه هست. حالا که انقلاب شد، حکومت علی علیه السلام آمده است، الان مشکلات بیشتره. نفسها اماریت به سوشون شدیدتره. و یقولون فی کم آکن تتقولو فی هم، آنچرا که تو بر علیه اونها میگفتی اگر تو هم بر مسیر ظلم پیش بری، خلاف کتاب و سنت پیش بری، درباره تو هم میگن. خب حالا به هر حال انسان تا تو جامعه نیفتاده هیچ الان زیاد خطایی نداره، و به هیچ جا برخوردی نمی کنه. اما وقتی که افتاد اونجا قضاوت ها شروع میشه. حالا چه قضاوتی رو باید بهش ترتیب اثر داد؟ حضرت بیان میکنه و انما یستدل علی الصالحین بما یجر الله لهم علی السن عباده. انسان محک زده میشه که آیا در مسیر صلاح هست یا نیست، و مردم یک چیزهایی رو به انسان میگن. سخن مردم به طور کلی ملاک نمیشه، چون کسانی که به نفعشون حرکت بکنی، عده‌ای از مردم انسان رو میخوان برای اینکه سواری بکشن از انسان، به مطامع دنیاییشون برسن. انسان بر ببینه ملاک حرکتش چیه، میخواد پلی باشه برای رسوندن دیگران به مطامع دنیاییشون در تحت لوای حکومت عادلانه و حکومت اسلامی، یا نه
میخواد پلی باشد که مردم را به آخرت بکشونه. صراط دیگه انسان تو این عالم، عالم صراط دیگه که از اون طریق انسان عبور میکنه، که اگر اینجا انسان پاش لغزید در خطاها تو جهنمه. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. بعد همه بر این صراط عبور میکنه، منتها عده‌ای سریع به بهشت میرن، عده‌ای سریع به قعر جهنم، عده‌ای لنگان و خیزان و افتان و خیزان. این دنیا صراطه بر عالم آخرت. تو همینجا انسان به قعر جهنم میفته، تو همینجا انسان به قعر بهشت یا مراتب بهشت. نگیم که به هر حال عالم آخرت پس از این میاد، در کرات دیگر است و بگذاریم، نه همینجاست، آخرت همینجاست. اینو توجه داشته باشیم، منتها مخفیه. و هم عن الاخرت هم غافل، برای عده ظاهر عده همین جهنمی ها رو به اشتیا رو میبینن، چه در زمان رسول خدا صلوات الله علیه و آله این واقعه رخ داد و چه در همه زمان ها. منتها ظهور تامش در یک مرحله دیگری است. الان بنای خدا نیست که این عالم آخرت ظهور پیدا بکنه، اون دیگری به طور کامل برای همگان ظهور پیدا بکنه. یه باید تحولی در این نظام دنیایی شکل بگیره تا اون نظام ظهور پیدا بکنه. خب کلام تا اینجا رسید که ما چه کنیم که گفتار دیگران نسبت به ما تأثیر اساسی نداشته باشه در روند حرکت ما. خب تا اینجا کلام به این نکته رسید که همواره متوجه داشته باشیم نفس انسان اماره بسید و ما یک ملاکی داریم که ببینیم در اماریت به سوء نفس قرار گرفتیم یا نه. اون ملاک گفتار کتاب و سنت و اعمال اولیاء دینه و هیچگاه به خودمون مطمئن نباید باشیم. این هم نکته سوم و همواره دست تضرع و التجا به دامن حق و اولیاش باید داشته باشیم، که هر مقدار التجا بکنیم هوای ما رو دارن، توجه به ما میکنن، و هر مقدار برای ما التجا نداشته باشیم تا وقتی که بسیار گستاخ نشیم باز هوای ما رو دارن، مگر اینکه خدای نکرده اعراض به طور کلی بکنیم. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا بشه، که نخوام در مسیر اولیاء دین قرار بگیرم. خب میخوام بسم الله، خدا نکنه که انشاءالله ما ها این گونه بشیم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قرآن وتمتعه فيها قلبا.